روح اموات، شهدا، مراجع عالی قدر، روح ملکوتی امام راحل، انشاءالله خداوند روحشون، روح همه اموات رو شاد بگردن. از آن اگه جسارت نیست با یه صلوات میشه تشریف بیارن جلو بشینن؟ صفای جلو رو پر کنید، ممنون میشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در مدت کمی که تا وقت اذان داریم، حدیثی که هفته گذشته تقدیمتون کردم یک بار دیگه ترجمه کنم و باقی مانده حدیث رو تقدیم کنم و شما رو به خدا بسپارم. آقای عزیز و خواهر گرامی، هر کاری گفتیم یه قلقی داره، یه نکاتی رو باید رعایت کرد. یه مردی که مرد عادی نبود، یکی از دانشمندان بزرگ بلاد اسلامی بود، خدمت امام صادق علیه السلام رسید. یبن رسول الله علا ماذا بنیت امرک؟ یبن رسول الله، زندگیتونو بر چه مبنایی استوار کردید؟ بر چه پایی استوار کردید؟ بعضی صحبت میکنن، عزیزان حواس اینجا باشه انشاءالله. امام صادق علیه السلام فرمودن 4 اصل تو زندگیم رعایت کردم. 1، علمتو ان عملی لا یعمله غیری، دانستم هیچ کس غیر از من عمل مرا انجام نمیده، بنا رو گذاشتم بر کوشش و فعالیت. اولین اصل، اصل عمله، همون که تو ضرب المثل میگیم کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت. توضیحشو دادیم در حد وسع جلسه. اصل دوم، ستون دوم قوام و دوام زندگی چی؟ اصل حیا. علمتو ان الله مطلع علی فاستحییتو، دانستم خدا از من مطلعه، از حال روزگار من خبر داره، بنا رو گذاشتم بر حیا. حیا که میگیم عزیزان، حیا فقط فکر نکنید نگاه به نامحرم و حیا همین که موی نامحرم دیده نشه، یا این حیا. حیا یه اصل کلیست در زندگی. حیا یعنی اثبات، این صدا میپیچه عزیزم، حیا یعنی اثبات عملی، گوش کنید، اثبات عملی اعتقاد به حضور خداوند. خلاص، همه چی تو همه چی حیا کنیم. اصلا میدونید ماه مبارک رمضان که الان در پیش و دیگه در آستانه ورود به ماه مبارک قرار داریم، که انشاءالله خدا همه ای ما رو آماده و مهیا بگرداند برای ورود به این ماه مبارک. عزیزان اسرار، اصلا راز ماه مبارک رمضان اینه، فلسفه ماه مبارک رمضان این که ما به اسراری پی ببریم. یکیش پرخوریه، نه که پرخوری، یکی این که بدونیم آدم از پرخوری به جایی نمیرسه. پرخوری شهوت رو تحریک میکنه. مولا علی علیه السلام فرمود المعده تو ام الداء، مادر تمام مریضی ها معده است. پرخوری شهوت رو تحریک میکنه، پرخوری تنبلی رو تشویق میکنه، ترویج میکنه تنبلی، چون معده که پر شد فکر میخوابد. اصلا حدیث داریم، اینم حدیثی که دارم خدمتون میگم، معده که پر شد فکر میخوابد. پرخوری حرامخواری رو وارد زندگی میکنه. وقتی من تو حسادت، توی غرور، توی حرص بیفتم و بخوام به دست بیارم اون چه که دلم میخواد، خب مجبورم حلال حرام قاطی کنم دیگه تو زندگی. فرض کنید پرخوری عمر رو کوتاه میکنه، خیلی حرفا، چون فعل و انفعالات دستگاه گوارش رو خسته میکنه. این همه بدن انسان بشه محل جذب و دفع غذا. مثلا ما در طول شبانه روز یک دونه سیب بخوریم مقوی لازمه، اگه 3 سیب خوردیم دوتای دیگه دفع میشه، خسته میشه، بدن پیر میشه. چقدر نکته اینا، من نمیگم، کارشناسا میگن عزیز من. بس مثلا اینه که اصلا پرخوری قساوت قلب میاره، پرخوری قساوت قلب میاره، یعنی دیگه هر فرق درش اثر نمیکنه، بی تفاوت میشه، به یه حالت بیاری میرسه. میخوام این عرض کنم که وقتی میگن امام صادق علیه السلام فرمود حیا، یعنی تو خوردنم حیا کن، فقط منظور محرم و نامحرم نیستا، تو خوردن حیا کن. تو خوابیدن حیا کن، تو حرف زدن، تو قضاوت کردن. قصه میخوردم که کفش ندارم، یکی را دیدم که پا نداشت. یه لیوانی عرضم بزرگ شما که لیوان ها رو تو ویترین مغازه اگر دیده باشید، فروشگاه های لوازم خانگی اینجور برعکس میشینن، برعکس میگذارن. یه روز یه مردی مغازه دار دیدیم داره هی نگاه میکنه، تو آقا بفرمید، خواهش میکنم بفرمید قیمت ارزون میدم مغازه اجناس رو، چی می پسندیدید شما؟ آمد تو مغازه گفت نه شما شاگرد دارین. گفت آره. نگاه کنید این لیوان که اینجوری برعکس بود، همینجور این لیوان رو برداشت، تا حالا این ته لیوان سر لیوان اینجوری همینجور که پشت رو ویترین بود همینجوری برداشت، گفت این لیوان ها رو اشتباه گذاشتین، برای چی ته لیوان بازه سر لیوان بسته؟ یعنی اشتباه قضاوت کرد. گفت چرا ته لیوان خراب رو گذاشتی؟ نگاه کنید ته لیوان بازه سر لیوان بسته، این لیوان خوب بذارین اینجا. مرد گفت باش چشم، دیگه نخواست باش بحث کنه، در حالی که لیوان برعکس بود. گفت بفهمید این لیوان درست. تو قضاوت کردن حیا کنیم، مواظب باشیم که دیگه خودتون میدونید این قضاوت های عجولانه، بدبینی ها، سوء زن ها چه کار کرده. توقعات، حیا داشته باش. حیا تو تربیت فرزند میگه بچه ها آنچه را که میگویید نمیشنوند. این خیلی مهمه عزیزانی که دارن یادداشت میکنن این جمله رو بنویس. بچه ها، به والدین میگم، مادرها صدای ما رو میشنوند، گوش کنید. بچه ها آنچه را که میگویید نمیشنوند، ولی آنچه را که میبینن میفهمند. خیلی حرفا، آنچه را که میبینن میفهمن. من خودم چقدر تو خونم ادب و رعایت میکنم، اون وقت بچه‌ام از من حساب ببره. من فحش ندم خودم، من خودم سیگار نکشم بعد به بچه‌ام میگم با پسر فلانی راه نرو که او سیگار میکشه. خب پس خودت چی؟ حیا کنیم عزیز من. تو قضاوت کردن، تو نظر دادن، تو خوردن، تو خوابیدن، تو لباس پوشیدن، تو آرایش، همه چی آدم باید حیا کنه. تمومه، رد میشیم. سوم، امام صادق فرمودن پس اصل اول چی بود؟ سوال میکنم ازتون جواب بدید. اصل اول اصل عمل، اصل دوم اصل حیا، اصل سوم فرمودن علمتو ان رزقی، ببخشید، علمتو ان رزقی لا یاکلهو غیری، فطمئنن تو، دانستم کسی روزی مرا غیر از من نمیخورد. چقدر جمله قشنگه. اینو عزیزانی که مسئول نفقه زن و بچه شماها هستید دیگه، هممون. آدم از بی‌نظری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. بلا نسبت جمع منو ببخشید، یعنی که خوی غلامی ز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. قول دادی، برای چی الان ظلمه؟ برای چی قولی که آدم میدن بعضی به قولشون عمل نمی کنن؟ برای چی حق و ناس رو میخورن و یه آبم روش؟ برای چی حق یتیم رو میخورن یه آبم روش؟ برای چی نزول؟ برای چی؟ یه روز ما سر درس استاد بودیم آجا، بعد یه خودکار قلم بیک، چقدر قیمتش به پول ایران؟ 100 تومنه، 100 تومن، 100 تا 1 تومنی، اونم نصره بود، یعنی میشه 50 تومن، 50 تومن ایرانی. این 3-4 روز بود اونجا بود. با استادمون گفتیم استاد این خودکار 10 روزه 20 روزه اینجا افتاده، میشه برداریم؟ آقا فرمودن اگر میتوانی فردا جواب بدی بردار. به خودکار بیک افتاده، هممونم که طلبه ایم دیگه. فرمودن اگر میتونی جرأت داری فردای قیامت جواب بدی بردارش، کار نداره. گفتیم خب این که کسی بر نمیداره، 10 روزه افتاده لای این قالی افتاده، بین دوتا قالی گیر کرده بودیم وسط قالی. به امام سجاد علیه السلام گفتن آقا جان این بلا نسبت این حمار را نمیره، یه تازیانهی بزنید. فرمودن اگر شک داشتم که قیامتی است یه تازیانهی میزدم. آه، حواسا کجاست؟ الله اکبر. دانستم هیچ کس روزی مرا غیر از من نمیخورد، بنا را گذاشتم بر اطمینان. اما اصل چهارم، پس اصل سوم اصل ایمان است، اصل اطمینان، به عبارت عربی میشه توکل، یعنی باور. میگه مردم بیشتر با باوراشون زندگی میکنن تا با سوادشون. باور حواس است؟ قال الجواد الائمه علیه السلام، یا جواد الائمه ادرکنا، نام مبارک جواد الائمه، فرمودن الثقه بالله، حواس اینجا باشه عزیز، الثقه بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال، اعتماد به خدا بهای هر کالای گرانبهایی است، و سلم، سلم یعنی نردبان، و نردبان رسیدن به هر مقام رفیع است. حواس است؟ اعتماد به خدا، به خدا اطمینان داشته باشیم. اما چهارمین است که تا وقت نگذشت و اشاره نکردن عزیزان و حضرت آیت الله تشریف بیارن، آخرین اصل رو بگم که حدیث تموم بشه. آخرین اصل، چهارمین اصل اینه، علم تو انه، خیلی نکته مهمه، علم تو انه آخر امری الموت، دانستم آخر کار من مرگه، دانستم آخر کار من مرگه، علم تو انه آخر امری الموت فاستعدت تو، وقتی دانستم آخر کار من مرگه، خودم رو برای مرگ آماده کردم. ببخشید، برای مرگ دیگه ما رو که خود قوم خشامون ما رو آماده میکنن، زنگ میزنن، بالاخره میان ما رو با آمبولانس میبرن، با غسل مخلوط با آب صدر و با آب کافور و با آب خالص میشودن، تو سوراخ بینی و دهان و گوشمون پنبه میگذارن، عشان کفن من 3 تیکه داره، کفن زن 7 تیکه داره، میذارن تو قبر. چی خودتو برای مرگ آماده کردی؟ امام صادق، ای ابن رسول الله، یعنی چی خودم رو برای مرگ آماده کردم؟ یعنی عزیز من، یه ضرب المثل، یه بازاری ها اینجا نشستن، کسبه محترم نشستن، میگن به حساب خدا واریز کن که بعد بتونی از حسابش برداشت کنی. من سوال میکنم سریع جواب بدین، هر کی جواب بده جایزه میدیم بهش. یالا، الان سکرات موته، کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفرات و تفت ساق و بساق، اون موقعی که خورخور به گلو میفته، آدم داره جون میده، همه با هم بگید دوست داریم خدا با ما چه رفتاری کنه. شما تو خونهاتون هم همینجور مظلوم اینم بهتون جواب بدین دیگه، اینجور خودتون مظلوم نگیدین دیگه، جواب بدین دوست داری خدا با تو چه رفتاری داشته باشه. همین سکرات موت، لحظه جون کندنه، روح از ناخون پا شروع میشه به کنده شدن، میاد به قلب میرسه، بعد از این سر میاد، این شقا گود میشه، استخونه صورت میزنه بیرون، اینجا خورخور به گلو میفته، طرف داره جان میده، دوست داری خدا با ما چه رفتاری داشته باشه؟ خدا به ما رحم کنه دیگه، که زبون بند نشیم. نمیگن خدایا دم مردن ما را لال من ایران، نمیگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله، درسته یا نه؟ هممون دوست داریم دم مرگ خدا به ما رحم کنه، جواب نمیدین. خب حالا اصلا گذاشتن ما رو تو قبر، شب اول قبر ملاقاتی داریم، حسابرسی میخوان بکنن، ملکان مقربان میخوان بیان، دوست داری خدا به ما چه رفتاری داشته باشه؟ بلند بگید خدا به ما، برای چی؟ برای که بتونیم سوال جواب کنیم. الان میخوان سوال کنن از ما، دین چیه، خدا کیه، اینا. خدا به ما رحم کنه. حالا اگه انشالله مولا علی از ما سر بزنه، حالا بریم عالم برزخ، میگیم خدا به ما رحم کنه. بعضیا میرن بهشت، تو بهشت برزخی، بعضیا میرن جهنم برزخی. صحرای محشر شد، از قبرها سر در آوردیم، 50 ایستگاه ما رو نگر میدارن، ایستگاه حق الناس، ایستگاه احترام به والدین، ایستگاه نماز، ایستگاه روزه، میگیم خدا به ما. همه تو گفتین برید عزیزان خیر مقدم عرض میکنیم، خوش آمدید به نماز جمعه، برگردید خونه هاتون، برای خانواده ها بگید این که امام صادق علیه السلام فرمود مردم اگه دانستم آخر کار من مرگه، ها الیوم یوم العمل ولا حساب، دیگه اون روز نمیتونم به دردم به فریاد خودم برسم، الان باید کار کنم. اگر تو میخوای خدا به تو رحم کنه، الان خودمون به خودمون رحم کنیم، به جوونیمون رحم کنیم، به نعمتهای خدا رحم کنیم، به جسممون رحم کنیم، به خانوادهمون رحم کنیم، به زن همسر من، یعنی کسی که خدا متعهل شده ازدواج کرد و همسری انتخاب کرده، این همسر یعنی چی؟ اسیر که نیست که، این امانت خداست، این غمخوار منه، پرستار منه، پاسدار منه، محافظ منه، این مادر بچه هاست. پس خرابش نکن، خوردش نکن. حیایم میاد همینجا، یعنی به هم نسبت به رفتار با همسر حیا کن. بعضیا قهر میکنن، دو ماه سه ماه با همسر خودشون قهر میکنن، این شرعا مدیونن. چه خبر تو، حقی نداری تو، باور کنید، رحم کن به بچه هامون، رحم کنیم. و اما حق و ولدک، قال السجاد علیه السلام، فانه منک و مضاف الیک، او وابسته به تویه در خیر و شر. خلاصه عزیزان و نمازگزاران عزیز، برادر و خواهر، یه مقداری حواسمون جمع باشه. میدونید خداوند فرمود روزه مال من است، از صوم لی، روزه مال من است و خودم جزاشو میدم، یا خودم جزای او میشم یا خودم جزاشو میدم. میدونی یعنی چی روزه من است؟ روزه مال من است یعنی چی؟ یعنی هیچ عبادتی مثل روزه نیست که، یعنی عبادات دیگه به اصطلاح مورد شرک واقع شد، یعنی مثلا برای بتام نماز میخوندن فرض کنید، ولی روزه تنها روزه که نمیشه آدم باش قیافه بگیره، آه من الان روزه هستم فرض کنید، نمیشه باش، به هیچ کی نمیشه نازاره، آه روزه، هیچ نخورد و نیاشامید. ولی این روزه اگر به باطن روزه، چون هر عبادت یه ظاهری داره یه باطنه، باطن روزه اینه که خودتو در محضر خدا فکر کنی، خلاص. راز روزه ها جماعه میدونی چیه؟ راز روزه رسیدن به مقام عند الله، آیت الله جوادی آملی، کتاب اسرار عبادات که تو کتابخانه همین مسجد دیدم، کتابشو چند روز پیش دیدم، خیلی مگه فرمودن راز روزه رسیدن به مقام عند الله، چون روزه که تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، چشمم، گوشم، زبانم، دستم، گوارم، همه باید، حتی فکرم، فکر گناه هم نه. میگن شیطان تو مارمزون به زنجیر فقط با گناه آزاد میشه. خیلی خوب، رسیدن به مقام اندلاهی که من باور کنم که در محضر خدایم. الان من میبینم در محضر شما این یه پولی اینجا افتاده، باید میخوام اگه بخوام بردارم خجالت میکشم، حیا میکنم، اول پامو میگذارم روی پول ببینم شما نمیبینید، بعد به بهانه که میخوام جورابمو درست کنم یواشکی اونو برمیدارم که کسی نبینه. چرا؟ چون باور دارم که در محضر شما. وقتی من باور دارم، او وقت وقتی میگیم الملکو لله، الحکمو لله، یومعزین لله، یسبهو لله، همه چی مال خداست. خدا میگه اگر راست میگی تو هم بدون، انا بگیم لله. روزه یعنی للهی بودن. به خاطر چی تو نمیخوری؟ به خاطر خدا. به خاطر چی غیبت نمیکنی؟ گفتن کسی که شراب بخوره تا 40 شبانه روز نمازش قبول نیست، ولی کسی که غیبت کنه تا 40 شبانه روز کل اعمالش قبول نیست. اینا رو انشالله دقت داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. معذرت میخوام که مطلبم موند. در حدیث معراج پیامبر سوال کرد که پیامد روزه چیه؟ فرمودن کمگویی و کمخوری. فرمودن خب پیامد کمخوری و کمگویی اون سکوت چیه؟ فرمودن جواب آمد حکمته. گفت پیامد حکمت معرفت، پیامد معرفت یقینه، پیامد یقین رسیدن به مقامه، بگیم عندلاهیست. الله یکی رسیدن به مقام رضا، رسیدن به مقام اخلاصه. انشاءالله مواظب خودمون باشیم. همونجور که خدا کریمانه میدهد، حکیمانه میگیرد. میدونی حکیمانه گرفتنش یعنی چیه؟ یعنی اختیارش رو به تو واگذار میکنه، جوانی رو میده، بعد به تدریج با پیری از تو میگیره، بعد اختیارش هم به تو میده که این عمرت رو چجوری استفاده میکنی، سلامتی به تو داده، ولی ذره ذره میخواد به اختیارت، میگه روزه بگیر، سلامتی رو به من بده، من چشمو بهت دادم، تو اختیار چشمتو به من بده، خلاص. مالو به تو دادم، ولی باز با خمس و زکات میگه میدی یا نمیدی، من که میتونم بگیرم. 50,000 نفر تو زلزله بم از بین رفتن، 20 میلیون نفر تو پاکستان سیل زندگیشونو برد. یکم مواظب باشیم، ما اصلا خودمون نیستیم. آقا من تو ببخشینا عددی نیستیم، کسی نیستیم. الان اگه این شیخ مرد، دو نفر بیان این جنازه رو ببرن تو آمبولانس بذارن، باید برن دستشون آب بکشن، غسل مس میت کنن. ها ایزد خواه بود، آقا روحانی بود و سلام، هیچی اعتبار نداره، مگر اینکه قطره به دریا که برسه دیگه بهش قطره نمیگن. به جایی میرسه که فرعون رو هم میتونه از بین ببره، همون قطره آب انشاءالله. خدایا پروردگارا به حرمت این جمعه ماه، جمعه آخر ماه شعبان داریم میرسیم، به امام سجاد علیه السلام سوال کردن چرا به ماه مبارک رمضان میگن رمضان؟ فرمودن ماهی که یرمز و زنوب، خدا میسوزونه پرونده گناه بشر رو با آه سحرگاهی، با دعای خدا تو مالمون شریک کنیم. مگه هر کاری ادبی نداره؟ ادب راه رفتن، ادب رانندگی، آیین نامه داره، علائم رانندگی باید دقت کنید. عزیزان ادب روزه رو یک، نیت تو خالص کن. دو، همون جور که مگه نمیگن ان اکرمکم عند الله اتقاکم بعد کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یعنی رسیدن به کرامت میخواد برسونه تو رو. پس عزیز من ادب روزه اینه که ادب ماه مبارک رمضان، کریمانه بیان دیگران رو ببخشید، قوم خیشاتون ببخشید، خانوادتون اگر پسری دارید، دامادی دارید، خدای نخواسته بلا نسبت ازش دلخورید، همه رو ببخشید. همونجور که میخوایم خدا ما رو قبل از ورود به ماه مبارک رمضان ببخشد و بیامرزد. خدا رو تو مالمون شریک کنیم، حق و ناس از تو مالمون جدا کنیم، دلمون رو زلال کنیم، خمس و زکاتمون رو بدیم. اگر حق کارگری حتی توی ماه رمضان با کارگرا سخت نگیریم، یکم قراردادی که بستیم پولی اضافه تر بهش بدیم. وقتی که میبینیم کارگر متدین نیست، روزه داره، قشنگ داره کار میکنه، یه مقداری زودتر زنگو بزنیم بگیم آزادی تو برو. خدا شاهده برای چی بره که اگر خدا داره زمین و زمان و کل نظام هستی از فیوزات ماه مبارک رمضان بهره مند میشه، ما دل دیگرانو شاد کنیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.